از پیله تا پروانگی، جهانی از متن‌ها. یادداشت حامد صافی بر مجموعه شعر از پیله تا پروانگی، سروده محمد رضا روزبه، گوینده المیرا شاهان. مخاطب در برخورد با هر متن با جهانی دیگرگون روبرو می شود. به بیانی دیگر، جهان هر متن با جهان متن‌های دیگر متفاوت است. اما این جهان‌ها به صورت زنجیروار ارتباطی یک سویه یا چند سویه دارند. طبیعی است که هر متن نقدی متناسب با جهان خود را فرا می خواند. به راستی، از متن بسته‌ای چون حدیقت الحقیقه سنائی نمی توان خانشی هرمنوتیکی داشت. مثنوی معنوی ناگزیر پای روایت شناسی را به خانش خود باز می کند و شاهنامه فردوسی باب اسطوره شناسی در شاخه های گوناگونش را به روی خود می گشاید. از پیله تا پروانگی جهانی است سرشار از گفتگومندی و ارتباط با متن‌های پیش از خود. بنابراین در مواجهه نخست، دنیایی از بینامتنیت فرا روی ذهن ترسیم می شود. بسیاری از سروده های از پیله تا پروانگی بیشمتن هایی است برای پیشمتن های تعیین شده. دانشوران غرب چنین گفتند، هر متن با متن های پیشتر از خود در حال گفتگوست. آری، هر شعر عاشقانه من نیز آینه مکالمه با خاطرات توست. از روزهای رفته و حتی فردای پیش رو. بینامتنیت اصطلاحی است که جولیا کریستووا نخستین بار برای بحث در مورد ارتباط متون با یکدیگر از آن استفاده کرد. اگرچه بینامتنیت در نظرات کریستووا و رولان بارت در حد نظریه باقی ماند و نتوانست به صورت کاربردی استفاده شود، ریفاتر و ژرار ژنت توانستند از این اصطلاح برای ترسیم ارتباط میان متون استفاده کنند. ژرار ژنت بینامتنیت را حضور بیکم و کاست یک متن در متن دیگر تعریف کرده است که در سه نوع بینامتنیت صریح، ضمنی و غیر صریح قابل تقسیم بندی است. فزون متنی نیز الهام و برگرفتگی متن ب یا بیش متن از متن الف یا پیش متن است که به دو شیوه تقلید و دگرگونی تقسیم می شود. برای نمونه، کاریکاتور نمونه ای از فزون متنیت تقلیدی است. در کاریکاتور تلاش می شود که پیش متن حفظ شود، اما در وضعیتی جدید. اما پارودی نمونه ای از فزون متنیت از نوع دگرگونی است که در آن پیش متن دچار تغییر می شود. مهمترین نوع فزون متنیت جایگشت نام دارد که مؤلف متن تلاش می کند با اعمال تغییراتی که گشتاور نام دارد پیش متن را در شکلی جدید و در قالب یک پیش متن دیگرگون عرضه کند. از پیله تا پروانگی جهانی از بیشمتن هاست که برای دریافت آنها ناگزیریم نیم نگاهی به پیشمتن هایش داشته باشیم. سروده های مجموعه از پیله تا پروانگی از منظر بینامتنی و فزونمتنی در دو دسته جای می گیرند. اول، سروده هایی که می توان از آنها خانشی بینامتنی داشت. در این شعرها متن مخاطب را به متنی دیگر ارجاع می دهد و این ارجاع از طریق حضور بخشی از آن متن در شعر صورت می گیرد. در این صورت اگر مخاطب با متن ارجاع داده شده آشنا باشد لذت خواهد برد و اگر با آن غریبه باشد احتمالاً به سراغ یافتن آن متن خواهد رفت تا ارتباط دو متن را کشف کند. برای نمونه می توان به شعر صداها و آی عشق نازنین اشاره کرد. شعر صداها در واقع بازتابی است از صداهایی که شاعر از متن‌های پیش از خود شنیده و آنها را در شعر خود منعکس کرده است. نعیق غراب منوچهری دامغانی و بانگ کلاغ آلنپو و شبخانی جغد جنگ بهارو دم آدم صداهایی از دور و نزدیک، پس ای مرغ آمین نیما کجایی؟ درست است که در شعر صداها تنها نام متنها ذکر شده، ولی باید بدانیم که شاعر با ذکر این نامها پای آن متنها را به شعر باز کرده است. مخاطب همزمان با خوانش متن، متن‌های دیگر را از ذهن می‌گذراند و این همان حضور یک متن در متن دیگر است. در این حالت شاعر تغییری یا گشتاری در آن متن‌ها ایجاد نکرده است. مخاطب در مواجهه با این شعر با متنی روبرو می‌شود که مدام او را به متن دیگر می‌برد. به بیانی دیگر، متن‌های دیگر در این شعر حضور یافتند، هرچند کوتاه و گذرا. شعر آی عشق نازنین سروده دیگری از این دست است. در این شعر نیز مخاطب با جهانی از بینامتنیت صریح و آشکار روبروست. متنی پیش روی اوست که او را به غزلهای رهی و شهریار و سایه میبرد. او را از شعر مشیری و فروغ عبور میدهد و طعم شعر شاملو، آزرم، کولی و شفیع کتکنی را به او میچشاند. آواز سراج و نوحه آهنگران و شعر غزوه و قیصر را هم به یاد خواننده می آورد. در برابر این شعر در میابیم که نخ اصلی مضمون یعنی عشق با بینامتنیت قوام یافته است. مورد دوم، دسته دوم اشعاری هستند که باید خوانش فزون متنی از آنها داشت، چرا که بیش متنی هستند برای پیش متنهای دیگر. در این دسته از سروده ها متن پیشین در متن پیش روی ما حضور ندارد، بلکه مایه و سرچشمه اصلی آن است. متن پیشین جرقه سرایش را در ذهن شاعر زده است. شعرهای دوزیستان، تمثیل، انتخاب، حرف اضافه، پرسمان، عقاب عبرت، بر من ببخشا، اشراقی، شبانه، شبیخون، تقابل، مکاشفه، داوری، حادثه و تمثیل در این دسته جای می گیرند. برای نمونه، شعر انتخاب در واقع برگرفته ای از حکایتی از مثنوی است که با جایگشت شعرسازی و اعمال گشتارهای دیگر روایت شده است. در پیش متن، مردی از بیم شتر می گریزد و به دیواره چاهی می آویزد. او دست خود را به بوته می گیرد که دو موش سیاه و سفید در حال جویدن آن هستند. در اعماق چاه، اژدهایی منتظر سقوط مرد و بلعیدن اوست. آن مرد مشغول شهد جاری از دیواره چاه است که در برابر دیدگان او قرار دارد و از وجود آن اژدها غافل می شود. شاعر بدون آن که به شکل مستقیم به این حکایت تمثیلی اشاره کند، خود را به جای آن مرد می‌گذارد و نتیجه حکایت را به چالش می‌کشد. نقطه قوت این اشعار آن است، ضمن آنکه پیش متن را فرایاد می‌آورد، جهانی دیگرگون در برابر دیدگان مخاطب می‌آفریند. اگر جای آن مرد بودی، در آویخته از تنک شاخ و برگی، به دیواری چاه خشک کویری و مانده در آن برزخ تلخ دیری، به بالای چاهان شتر کوهی از خشم و در ژرف نایفعی پیر بر او دوخته چشم، و در یک چنین کارزاری نمی شهد زنبور ز دیواری چاه جاری، چه می کردی آیا؟ از این مرگ راه سگانه چه بود انتخابت؟ راه اولی، دومی، سومی یا؟ اگر من به جای همان مرد بودم که هستم، لبی تازه می کردم از تلخ شیرین، همان زهر نوشین و آویخته از همان شاخه و برگ، ز جان می خروشیدم و می خروشم خوشا زندگی، مرگ بر مرگ.